الله الرحمن الرحیم. بازم شروع گذشته ما به اینجا رسیدیم که سیاست یک فعل سلام یک کنش هست که این کنش یک رابطه رو در جامعه ایجاد میکنه و این رابطه مبتنی بر رهبری و رهروی، فرماندهی و فرمانبری. حاصل این رابطه امامت بود، یعنی هدایت به سمت خاص، تغییر تحول به سمت خاص. همونجا عرض کردیم که سیاست لازمش ایجاد نظمه، یعنی جامعه تا منتظم نشه، منظم نشه، سیاست درش به وجود نمیاد. هر نوع امامتی، هر نوع سیاستی لزوماً باید اول ایجاد نظم بکنه تا بعد رهبری بتونه بکنه. مجموعه نامنظم، مجموعه از عناصر نامنظم غیر متشکل امکان رفتن و شدن با هم رو ندارن. این سوال پیش میاد که اگر شما هر جامعه ای رو که درش مجموعه از عناصر به طور منظم با هم در ارتباط هستن، فرض رو برای این میگیریم که سیاست در اون جامعه هست، پس شما حیطه بحث رو خیلی گسترده کردید. چرا؟ چون که در جامعه حیوانات هم ما نظم داریم، رابطه فرماندهی و فرمانبری داریم، رابطه رهبری و رهروی رو داریم، مثل جامعه زنبوران. در جامعه زنبور هم شما اونجا یک ملکه دارید، یک عده نر هستن، یک عده کارگر هستن، خادم هستن. ملکه فقط میخوره و تخم میگذاره، کارگر فقط کار میکنه و بایدم اطاعت میکنه. بالاخره در اون جامعه هم عده نگهبان هستن، باید برای دخول اذن گرفت، باید به اصطلاح سیستم خاص اون جامعه رو پذیرفت. پس شما در جامعه زنبوران هم یک سیاست خواهید داشت. موریان هم همینه، در جامعه موریان ها هم شما این مسئله رو دارید که اونجا هم رهبری هست، به اصطلاح رهروی هست، اطاعت هست، فرماندهی هست، نظم هم وجود داره. پس اون جامعه رو هم باید گفت جامعه سیاسی. اینجا ما اونجا اونها رو سیاسی نمیگیم به دو دلیل. اول اینکه ما مقصودمون امروز میخوایم حیطه بحث رو، اصلا موضوع بحث امروز اینه که قلم عرصه بحث رو میخوایم محدود کنیم، بگیم که چه نوع رهبری منظور ما سیاست است در این کلاس. در جامعه حیوانی رهبری به این مفهومی که ما میگیم وجود نداره. زنبور ملکه خودش آگاهی نداره که داره یک جامعه رو رهبری میکنه، بلکه بر اساس غریزه اینا با هم رابطه دارن. این غریزه شون هست که تنظیم کننده نوع رابطه شون هست. یک بوی خاصی از ملکه ساطع میشه که این بوی خاص در غریزه کارگر موجب اطاعت میشه. نه کارگر به این مسئله که ملکه رهبرشه آگاهی داره، نه ملکه به این که بر کارگران و بر مجموعه زنبوران رهبری میکنه آگاهی داره. این رو دیدن و آزمایش هم کردن. مثلا در جامعه زنبوران اومدن دو تا کار کردن که به این حقیقت پی ببرن. یک کار اومدن یک ملکه رو توی یک قوطی شیشه گذاشتن، یک بسلا جعبه شیشه. خب ملکه پیدا بود دیگه، چون اون بو ازش ساطع نبود، دیدن که جامعه زنبور تبدیل به جامعه بی‌رهبر شده. اولین کاری که زنبوران میکنن شروع به عسل خوری میکنن، شروع کردن به عسل ها رو خوردن و به بسیار نزای داخلی رو کار نکردن و بی نظمی. خب درسته دیگه رهبر تو جامعه بوده و منطقه این به اصطلاح تو جامعه چون بو ازش وارد نمیشد اینا احساس کردن، عکس قضیه رو انجام دادن. یعنی رهبری ملکه رو از داخل اون جامعه برداشتن و فقط اون اسانس رو در اون محیط ریختن. دیدن که در اون جامعه متوحش بی رهبر یک دفعه هر کسی رفته سر جای خودش و به کارش مشغول شده. به این رسیدن که اون بویی که از ملکه ساطع میشه موجب میشه که هر کسی کار خودشو بکنه، نه اینکه خود رهبر دستور میده این کار باید بشه این کار. ما این رو رهبری نمیدونیم. رهبری نوعی رابطه است که رهبر، ما اونجا عرض کردیم رهبر و رهرو به موقعیت خودشون آگاهی داشته باشن. اونجا بر اساس تکوین به اصطلاح هدایت تکوینی است در حقیقت که وجود داره. اگر از این دید بخوایم حساب کنیم، مجموع عناصر یک درخت و گیاه هم داره سیاست هستن، چون با هم نظم ثابت و ارگانیک دارن و با هم رشد میکنن، با هم از خونم که متعادل هستن. ما اون رو سیاست نمیگیم. پس بنابراین به تعبیری که ما از امامت داریم و میخوایم راجع به امامت تو صحبت کنیم، قوانین حاکم بر امامت، این شامل جامعه حیوانی نخواهد شد. ما سیاست رو اون رو امامت میدونیم که در جامعه انسانی وجود داره، در رابطه انسانی وجود داره. پس در اولین قدم ما در این کلاس به اینجا رسیدیم که ما سیاست رو در جامعه انسانی میخواییم مطالعه کنیم، امامت رو در جامعه انسانی میخواییم مطالعه کنیم. این اولین قدم. سیاست و رابطه سیاسی رابطه در جامعه انسانی است. ما در جامعه حیوانی رابطه رو سیاسی نمیدونیم. تو این کلاس اگه بحث از سیاست میشه مقصودمون جامعه انسانی است. اما جامعه انسانی خودش به دستجات مختلف تقسیم میشه. ما قبل از این که بگیم در این کلاس راجع به کدوم جامعه داریم صحبت میکنیم، باید یک تعریف از جامعه و انواع جوامع به دست بدیم. من اینجا یک مقدمه خدمتون بگم. یک شیوه متعارف در میان اهل مطالعه یا نویسندگان اینه که یک جامعه الگو انتخاب میکنن، اون جامعه الگو رو مورد مطالعه تجزیه و تحلیل قرار میدن، قواعد و قوانینی که در اون جامعه الگو به دست میاد به طور نسبی در جوامع دیگر قابل پیاده شدن میدونن. مثلا افلاطون در کتاب جمهوریش بحثش پیرامون عدالته، عدالت در افراد انسانی. مون تا چون میگه که آدم ها نمیشه خوب درشون تجزیه تحلیلشون کرد، میگه جامعه با انسان مشابه. پس ما اگه این رو بتونیم در یک جامعه که مثلا مجموعه بزرگتر هست مورد بررسی قرار بدیم، اون رو وقت میتونیم برگردونیم راجع به انسان عادل هم صحبت کنیم. مثل اینکه شما یه پدیده میخواید، پدیده ریزی دارید میخواید مطالعش کنید، بلد یعنی نمیشه به قوانینش دسترسی داشت، نمیشه مطالعش کرد مگر بذارید زیر میکروسکوپ بزرگش میکنید، اون وقت تمام روابطش عیان میشه. مطالعه کنندگان یعنی نویسندگان یا محققین این کارو نمیکنن. محققین علوم اجتماعی، محققین علوم اجتماعی که نمیتونن جامعه رو بذارن زیر میکروسکوپ، که مجبورن جامعه های معادل میگیرن. فرضشون برای اینه که جامعه از کیفیت و ماهیت مساوی برخورداره، بنابراین معتقدن که در جامعه بزرگتر اینا قابل شهوده، قابل کشفه و ما برمیتونیم به برگردنم قوانین رو به جامعه کوچکتر. بنابراین در این کلاس از این به بعد بحثمون به اینجا داره محدود میشه که ما سیاست در یک جامعه رو مطالعه خواهیم کرد، اون جامعه رو جامعه الگو انتخاب میکنیم، جامعه نمونه و جامعه کامل انتخاب میکنیم که هر قانونی رو که در اون جامعه کلی و در اون جامعه به اصطلاح نمونه و الگو بهش رسیدیم به طور نسبی در جوامع به اصطلاح دیگر قابل انطباق میدونیم. بحث امروز پیرامون این مطلبه که جامعه ای که ما درش میخوایم سیاست رو مطالعه کنیم چه جامعه است، چون تعداد جوامع هم به لحاظ کیفی هم به لحاظ کمی اونچنان متفاوته که امکان مطالعه برای دانشجو سیاسی همش نیست. مجبوره این علم سیاست رو در یک جامعه پیاده بکنه، در یک قالب، در یک الگو، در یک جامعه نمونه پیاده بکنه، بعد این قوانین رو به جوامع دیگر سرایت بده. ما دنبال این هستیم که جامعه سیاسیه که ما میخوایم مورد مطالعه قرار بدیم چه نوع جامعه است. اما اینجا به یک مطلب رو توجه کنیم و اون اینی که شما جامعه ای رو که انتخاب میکنید باید جامعه کامل باشه، به قول علمای سیاسی نمونه عالی باشه. شما میگن معرف باید اجلا از معرف باشه، جامعه نمونه تونم باید این چنین باشه، اجلا از معرف باشه. ولذا ماکس وبر وقتی که جامعه رو مطالعه میکنه میگه در جامعه نمونه این روایت حاکم هست، در نمونه عالی. نمونه ای که شما انتخاب میکنید نمونه ضعیف نباید باشه، نمونه متوسط نباید باشه. چرا؟ چون وقتی نمونه ضعیف رو شما مطالعه میکنید این نمونه قوانینش قابل سرایت به کل نیست، اما شما وقتی نمونه کل رو مطالعه میکنید قوانینش قابل سرایت به جز هست. خب ما اینجا به این سوال میرسیم، پس این جامعه سیاسی کدوم جامعه است؟ جامعه سیاسی عالی کدوم جامعه است؟ به معیار عالی بودن چیست؟ اما قبل از این که به این تعریف برسیم مجبوریم یک تعریف مختصر جامعه رو خدمتون بگیم. برای جامعه تعریف مختلفی شده و هر کسی با توجه به نگرشی که عرض کنم که از جامعه داره، از جامعه‌ای که داره، جامعه رو یه تعریف خاص ازش کرده. ما سعی نمی‌کنیم در اینجا جای بحثش نیست که تمامی تعریف رو ذکر کنیم که تمامی تعریف رو اینجا ذکر کنیم. اون بحث جامعه شناسیه، یعنی کلاس جامعه شناسی اونجا تعریف رو ذکر میکنن و بعد از کنم که تجزیه تحلیل میکنن، ارزیابی قرار میدن، اون بحث جامعه شناسیه، من بحث ما نیست. ما اینجا دو سه تا خصیصه ای که دستور تعریف که مربوط به بحث سیاست میشه، علم سیاست میشه، تعریف میکنیم، بعد بر اساس اون به نمونه عالی خودمون میخوایم برسیم. یه تعریف جامعه رو که داریم، تعریفیست که از شهید مطهری تو کتاب جامعه و تاریخ هست، در صفحه 11 جامعه و تاریخی که من دارم، والا این مال چاپ حوزه است، جامعه مدرسینه، اینه که آرمی علامه تلا داره. در صفحه 11 ایشون تعریف از جامعه میکنه که روی یک سری معیارهای تکیه داره. ایشون میفرماید جامعه عبارت است از مجموعی از افراد انسانی که با نظامات و سنن و آداب و قوانین خاص با یکدیگر پیوند خورده و زندگی دست جمعی دارن، جامعه را تشکیل میدن. یا به عبارت دیگر جامعه عبارت است از مجموعی از انسانها که در جبر یک سلسله نیازها و تحت نفوذ یک سلسله عقیده ها، ایده ها، آرمان ها در یک دیگر ادغام شده و در یک زندگی مشترک متبرن. در این تعریف شاید متعریف روی دو تا معیار دست گذاشته. یک تعریف روی قواعد و قوانین. این چیز بدیهی است که اگه دو تا انسان بخوان با هم زندگی کنن ولو برای یک ساعت، اولین چیزی رو که باید در اون جامعه، یعنی در اون روابط فیما بین بپذیرن، قواعد مشترک هست، قوانین هست. چرا؟ چون ما عرض کردیم که جامعه یعنی نظم، و نظم بدون قواعد و حقوق و قانون امکان پذیر نیست. پس بنابراین اولین عنصر تشکیل دهنده جامعه نظام و قوانین هست. از نظم قانون خاصی باید دارد. اگه بنابراین باشه که یه 10 نفر آدم جمع کنه، یکی از قوانین سوئد پیرو بکنه، یکی از قوانین سوئیس پیرو بکنه، یکی از قوانین چین پیرو بکنه، یکی از قوانین ایران، اینا برای 4 لحظه هم 4 ثانیه هم نمیتونن در کنار هم دیگه تحمل کنن. چون انسان قطعا در جامعه دچار مناقشه خواهد شد، قطعا در جامعه دچار درگیری و تضاد خواهد شد. بالاخره چه چیزی باید این تضاد رو حل کنه؟ انسان برای با هم بودن یه چارچوب میخواد. این حقوق و قواعد و قوانین هستن که چارچوب رو تعیین میکنن. این اولش. اما من یه سوال از خدمتتون میکنم. یک اتوبوس مسافر دارید به سمت مشهد. یه چیزایی بگیم که این روزا خیلی جالبه. حتی مشهد رفتن همیشه جالبه، ولی این روزا دیگه دل آدم براش بیشتر. اینا همشون در یه قانون مشترک هستن، از این که نباید مثلا دست سر از پنجره بخونن بیرون، از این که نباید مثلا به اصطلاح بی‌بهانه پیاده بشن، نباید از پنجره بپرن بیرون، نباید از در بپرن بیرون، در جای خاص راننده نگه می‌داره، اونجا واسن غذا بخورن، اونجا به نماز و عبادتشون برسن. قواعد مشترکه، اما یک چیز درشون مشترک نیست، یک چیز دیگه درش وجود نداره. با اون اینه که همه این مسافرها با راننده داره رابطه هستن، با همدیگه داره رابطه نیستن. به همچه جامعه ای که مجموعی از انسان ها قاعده خاص برشون حاکمت داره، حاکمیت داره، اما خودشون با همدیگه داره رابطه متقابل فیما بین نیستن، به این نمیگیم جامعه. با این تعریف کلاس، خب اینجا شما تشریف دارید، ما هم خدمتتونیم، از یه قانون خاص پیروی میکنه. برادرمون آقای نجازاد نشو آوردن برای حضور غیاب. خب ایشون قطعا کسی که 4 جلسه غیبت بکنه کلاس را نخواهند داد، ولی دفعه این که قانونش مشخصه، این که باید امتحان شرکت بفرمایید، این که درس بخونید مشخصه. اما همه شما، یعنی تمامی برادر که اینجا تشمیرید، با مؤسسه در ارتباطید، با این دانشکده در ارتباطید، با هم دیگه روابط متقابلتون بر اساس مؤسسه نیست، حالا بر اساس چیز دیگه است. بنابراین یک تأکید دیگری هم باید بپذیریم، و اون این که نیازها با هم مشترک باشه و رابطه با هم داره رابطه متقابل باشن. و لذا علاوه از این تعریفی که ما داریم که باید نیازها مشترک باشه، قوانین هم مشترک باشه، باید یک تعریف دیگر هم از جامعه رو بپذیریم. جامعه در صورتی به وجود میاد، علاوه از وجود قواعد و قوانین، علاوه از وجود نیازها و آرمانهای مشترک، باید برای رابطه متقابل هم باشه. ولی در یه تعریف از جامعه ما اساسا داریم که میگه جامعه یعنی نظام از روابط که فرد با قرار گرفتن در شبکه آن با تمام کسانی که متعلق به آن شناخته میشوند نسبت هایی پیدا میکند. این نسبت ها در این حال هویت خاص فردی و جمعی او را در هر لحظه از زمان به او میدهد، یا به عبارت دیگر جایگاه اجتماعی او را. در یک کلاس جامعه مثل حالا خواهش میکنم کتاب جامعه شناسی آشوری این رو تعریف داره، صفحه 10 میگه که جامعه یعنی نظامی از روابط که فرد با قرار گرفتن در شبکه آن با تمام کسانی که متعلق به آن شناخته میشوند نسبت‌هایی پیدا میکنند، و این نسبت‌ها در این حال هویت خاص فردی و جمعی او را در هر لحظه از زمان بمیدن، و یا به عبارت دیگر جایگاه اجتماعی او رو. اگه بنا باشه عده از انسان ها تحت نظام قانونی خاص هم باشن، نیاز و هدف و عقیده مشترک هم داشته باشن، اما در یک روابط اجتماعی متقابل با هم دیگر قرار نگیرن، اینجا تشکیل جامعه نداریم ما. مثالش نمونهش این کلاسه دیگه. شما الان کلاس هدف مشترک دارید، هدف همه تون انشاءالله علم آموزیه، اطلاعات از مباحث علوم انسانی. عرض کنم که تحت قاعده مشترک هم تشفه وردید اینجا و در چارچوب قاعده مشترک هم دارید به درستون ادامه میدید، به تحصیلتون میپردازید. اما به اینجا هم در اصطلاح به اصطلاح اون چیزی که ما به ما مربوط میشه جامعه گفته نمیشه. چرا با همدیگه داره رابطه متقابل فیما بینی نیستیم؟ جامعه زمانی تشکیل میشه که یک رابطه فیما بین انسان ها باشه. این رابطه تعیین کننده چیه؟ تعیین کننده جایگاه اجتماعی انسانه. این رابطه اجتماعی است که یکی رو فروشنده، یکی رو خریدار، یکی رو حاکم، یکی رو محکوم، یکی رو قاضی، یکی مدعی، یکی رو شاکی معرفی میکنه. جایگاه اجتماعی رو در جامعه رابطه اجتماعی است که ایجاد میکنه. پس بنابراین در هر جامعه ما یک سری نقش ها داریم که به وسیله اون جایگاه اجتماعی به انسان سپرده میشه. این رابطه متقابل هست که به معلم، بنده سوای این کلاس که دیگه معلم نیستن که، معلم به ماها و معلم که معنی نداره که، در یک رابطه اجتماعی است که بنده به عنوان معلم شناخته میشم دیگه. یا به یک ماهوه اصلاً که انسان به ماهوه راننده که نداریم که، انسان به ماهوه فروشنده که نداریم که. این رابطه اجتماعی است که به هر کسی جایگاه خاصی میده، به هر کسی، بعد هر کسی هم باید اگه میخواد جایگاه خودش رو حفظ کنه بر اساس اصل جامعه شناسی باید نقش خودش رو در اون جایگاه خوب ایفا کنه و شخصیتی از خودش بسازه مطابق اون نقش منوسی به اون جایگاه اجتماعی. اینا بحث جامعه شناسی است که برادر تشکیل دارن که الحمدلله اطلاعات کافی دارن. قسمت اجازه من بحث به اینجا برسونم. اما ما خدمتون عرض کردیم این رابطه ایجاد نخواهد شد، رابطه در جامعه ایجاد نخواهد شد مگر عمل باشه. یعنی رابطه حاصل و برایند و نتیجه عمل انسان در جامعه است. ولذا در تکمیله این تعریف اضافه می کنیم که به طور کلی در هر جامعه مجموعه از شیوه های عمل، به طور کلی در هر جامعه مجموعه از شیوه های عمل، اندیشه و احساس وجود دارد که خارج از فرد است و رفتار او را کنترل میکند. یعنی ما سوای انسان ها در جامعه یک باور داریم، یک افکار عمومی داریم، یک احساس رضایت و عدم رضایت داریم که هر کسی باید عمل خودش رو بر اون منطبق بکنه، با اون همسو بکنه و الا مؤاخذه خواهد شد و به اصطلاح تحت تنبیه اجتماعی قرار خواهد گرفت. خب اینجا این سوال پیش میاد که جوامع با این تعریفی که ما اینجا خدمتتون عرض کردیم خیلی گسترده است دیگه. ما دنبال یافتن جامعه نمونه، یعنی نمونه عالی خودمون هستیم. اینجا به این بحث میرسیم که پس ما مجبوریم که جامعه ها رو یه مقدار بیشتر تجزیه تحلیل کنه. به انواع جوامع میرسیم. به طور کلی اندیشمندان سیاسی بیشتر فلاسفه جامعه رو به دو دسته تقسیم کردن. یکی جامعه ناقص و یک جامعه کامل. مقصودشون از جامعه ناقص جامعه است که خودکفا نیست و امکان برآوردن نیازهای اجتماعی خودش رو، نیازهای انسانی خودش رو نداره. این جوامع معمولا به سه تاش رو اشاره میکنن اندیشمندان. سه تایی که اشاره میکنن عبارت است از یک، خانواده. اولین جامعه ای که انسان در زندگی میکنه خانواده است دیگه. خانواده یک شرط ضروری و حیاتی و جبری در زندگی اجتماعی است اگر انسان بخواد انسان بمونه. به چند جهت، یکی بدین علت که انسان در کودکی بسیار ضعیف عرض کنم که به دنیا میاد. انسان برخلاف حیوانات حداقل تا 8 سال تا 10 سال احتیاج به سرپرستی داره، هم به لحاظ تأمین مواد غذایی هم به لحاظ امنیت. از طرف دیگر هم انسان محتاج خانواده است، جبران به اون به لحاظ نیاز جنسی است که در انسان وجود داره. یک غریزه بسیار حیاتی و اساسی در انسان غریزه جنسی است که برآوردن این اگر بخواد به صورت مشروع باشه ایجاد خانواده خواهد کرد. یعنی زن و مرد اگه بخواد به این بود از انسانیت خودشون جامعه عمل بپوشونن لزوماً باید خانواده تشکیل بدن. فلسفه‌ش هم ادامه نسل و بقای انسانیست دیگه. اگه ازدواج نباشه مادر باید تنها بچه رو بزرگ کنه دیگه، و این در جامعه انسانی به کمال نخواهد رسید. مارکس خانواده رو ناشی از مالکیت میدونست، معتقد بود اگه مالکیت از بین بره خانواده هم از بین خواهد رفت، و پیشنهادشون این بود که بچه رو از کودکی دولت باید به اصطلاح تربیت بکنه. بعد به این رسیدن که این شدنی نیست. ولذا ارسطو در جمله ای داره که میگه که نخستین اجتماعی است که وجودش ضرورت مییابد. این نخستین اجتماع و میان کسانی که نمیتوانند بی یکدیگر زیست کنند، یعنی افراد انسانی، افراد خانواده رو شما اگه در نظر بگیرید، منهای جامعه به نام خانواده امکان حیات و زندگی ندارم. ایشون میگه مثلا زن و مرد برای بقای نسل با هم در میآمیزند، و این نه از روی عمد و اراده بلکه با آن انگیزه طبیعی صورت میبندد که در همه جانوران و نیز گیاهان موجود است تا از خود چیز هم جنس خیش باز نهند. انسان بدین جهت خانواده تشکیل میده. میدونه بعد از تشکیل، تا قبل از تشکیل خانواده خیلی مزرد به اون جسارت نشه، غریزه جنسی خیلی نمود داره. به مرزی که خانواده تشکیل شد یه غریزه دیگر میاد جلوش، غریزه حب فرزند. اونایی که میگن مارکس جدن واقعا بعضی جهات کم لطفی کرده اگر بگیم نفهمیده، اونایی که میگن غریزه خانواده بر اساس مالکیت هست، اینا رو چجوری انکار میکنن؟ مالکیت، ایشون میگه مالکیت زن مرد بر زن. خب مالکیت مرد بر زن بعد چی؟ چند روز؟ اصلا پس از مدتی که ازدواج گذشت، مثلا ماهای اصلش گذشت دیگه، اصلا تبدیل به یک چیز دیگه، نهاد دیگری میشه. تبدیل به نهاد دیگری میشه که منهای برآوردن اون اصلا خانواده متلاشی میشه. عدم بچه داری خانواده منجر به فروپاشی خانواده میشه دیگه. این نشون دهنده یک تبع دیگری است. حالا بگذاریم. خب معمولا خانواده یک جامعه است بسته که مبتنی بر بیشتر به اصطلاح محبت ها و غریزه تداوم نسل و خویشاوندی اداره میشه. اما این خانواده جامعه ناقص است. چرا؟ شما فرض کنید جامعه رو در نظر بگیرید، یعنی یک مجموعه از انسان رو در نظر بگیرید که اینا مرکب از خانواده ها هستن فقط، یعنی با هم دیگه ارتباط دیگر ارگانی که دیگه ندارن. خب این نمیتون تامین کنه، علاوه اقتصادی نمیتون خوش تامین کنه. این اولش. یه خانواده در زندگی بسیار ابتدایی ایام شکار میتونه شاید خودش از اقتصادی تامین کنه. دیگه در ایام کشاورزی اقتصاد اگه تبدیل به کشاورزی بشه دیگه نمیتونه مستقیم میتونه که. به قول ابن خلدون جمله داره در مقدمه، جمله جالبی است. میگه حضرت آدم 999 کار کرده بود تا تونست غذا تهیه بکنه. تازه گفت حالا بعد به خدا گفت چیکار باید بکنم؟ گفت هزارومیش اینه که بشینی بخوری. فقط اون هزارومیش خودت میتونی انجام بدی. 999 تا کار دیگه باید انجام بشه تو انسان دیگه. تو پیدایش جامعه برابره که رجوع پیدایش جامعه مطالعه میفرماین داره، یک از علل پیدایش جامعه همین نیاز اقتصادی ذکر میکنن. میگه نیاز اقتصادی موجبه پیدایش جامعه است. از این گذشته نیاز امنیتی، شما فرض کنید عده از انسان ها هر خانواده یک کشور، فرض کنید شما هر خانواده یک کشور فرض کنید، اونقدر مسئله جنگ خانواده ها پیش میاد. یعنی واقعا خانواده ها میتونه هر یک به تنهای امنیت خودش رو برآورده بکنه؟ دائم با شبان روزی دو یه ساعت که پیدا کرده دو تا محافظ بذاره، دو تا بچهش محصول محافظ این بکنه، دیگه بقیه چی میشه؟ هیچی. نیاز امنیتی انسان لازم هست که نیازمنده. به لحاظ سطح فرهنگی انسان در خانواده اگه محصول باشه ارتقای علمی معنی نخواهد داشت. حد اکثر همه انسان منوط به برآوردن نیازهای اقتصادی است. دیگه تأمین مسائل فرهنگی، اکتشافات علمی، خب دانشمندا از این جد دانشمند میشن که دیگران میکنن و زحمتشون میکشن و اینو میخورن دیگه. حالا فرض این تعبیر بده، حالا تعبیر خوبش دیگه این که چون یه کار دیگه میکنه. پس بنابراین امکان سطح علمی هم نیست. انسان به لحاظ رشد علمی، رشد اقتصادی، رشد امنیت، مسائل امنیتی نیازمند جامعه است. این در خانواده تأمین نمیشه، ولذا خانواده جامعه ناقصی است. اما پس از این یه جامعه دیگری ما داریم که در زندگی شهری بهش میگن کوی و در زندگی روستایی بهش میگن قریه. این اصطلاحات امکان داره استاندارد نیست. شما امکان داره یک کتاب دیگه مطالعه بفهمید کوی رو مثلا گفته محله، اون دیگه خودتون تشخیص بدید دیگه. انسان ها از ابتدا رسیدن به این که نمیتونن در خانواده زندگی بکنن، بلازه چند تا خانواده جمع شدن و تشکیل یک کوی رو در شهر دادن و در زندگی روستایی بهش میگن قریه. اما قریه هم جامعه ناقصه. شما فرض کنید که ما جوامعمون صرفاً روستایی بوده یا صرفاً شهری بوده، هر محله‌ای داره استقلال بوده، باز هم همون نسبیت ناقص بودن در اینجا هست. من در لحاظ اقتصادی و امنیتی یه مقدار برآورده میشن، اما شما از لحاظ فرهنگی لازم نیست. در زمان قدیم لازم بود دیگه. علاوه فرنگی لازم هست که مثلا از شهرتون تشریف بیارید قم بشین درس بخونید. این دیگه در روستاتون و در شهرتون نمیتونید سطح علمی خارج رو مثلا مطالعه بفرمایید، مجبورید که تشریف بیارید قم، هزاران کیلومتر از ولایت خودتون دور بشید، صدها کیلومتر دور بشید. پس اون جامعه باز جامعه ناقصی است. البته ناقص بودن تا اینجا که ناقص نیست، ولی ناقص بودن نسبی. حالا اینجا اینا که مطلقا ناقص هست نمیتونه دوام بده. سوم جامعه اینه که معمولا کسی جامعه ناقصه هست اما وجود داره، در شهر کلمه محله رو بهش میگن و در روستا بهش میگن ده. اینا هم جامعه ناقصی هستن. الان حضرت امام اون فتوای بلاز کبیرش در تهران که بخواد ملاحظه بفرمایید، ایشون هر محله تهران رو حکم یک شهر میدونن. ترجمه فرمایید. خب حالا البته یک مطلب اخیرم امام فرمودن که تشخیص بلاد کبیره به عهده خود انسان گذاشته که دیگه خیلی مسئله مشکل. حالا در اگه تهران رو بلاد کبیره فرض کنیم بر اساس این فتوا، هر محلهش حکم یک شهره. شما فرض کنید این محلات به هم با هم دیگه رابطه نداشته باشن، مثلا منطقه از کنم پیروزی با منطقه گمرک با منطقه از کنم بارستان با منطقه از کنم که یوسف آباد با هم هم رابطه نه، آیا میتونن با هم باز زندگی کنن ادامه بدن؟ نمیتونن. روستا هم همینه. ولذا همین جوامع رو به لحاظ این که نمیتونن منافع و نیازمندی های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی خودشون رو تامین بکنن، گفتن جوامع ناقص هستن. از کردم من هم اول پیش دستی کردم، گفتم اگه اصطلاحات یه مدار اشکال پیدا میشه، توی کتاب ها اینجوری هستن، شما توی اصطلاحات مدارف داریم که دیر و کوچکتر از غری آگاهی میدونن. اون زندگی که اینان این نویسندگان می نوشتن در این کتاب هایی موجود دارین، زندگی طایفه‌ای نبوده، زندگی بیشتر غیر زندگی قبیله، زندگی خاصیه. این زندگی معمول متعارف رو میگه، زندگی روستایی رو میگه. در روستا که همش قبیله‌ای نیست، قبیله یک نوع زندگی روستایی است. این روستا رو دیگه شامل این تقسیم بندی نمیشه، شامل تقسیم بندی دیگه میشه. نوع زندگی شرطه که ما بحثمون نوع زندگی نیست اینجا، بحثمون کمیته. اما سه تا جامعه رو به نظر اندیشمندان رسیده که جامعه کامل هستند. اولین جامعه ای که اندیشمندان به عنوان جامعه کامله ازش نام بردن، جامعه شهر یا مدینه هست. ارسطو چون در یونان زندگی میکرد، من خدمتتون عرض کردم یونان به صورت دولت شهر به اصطلاح داره میشه، هر شهر یک کشور بوده، ایشون معتقد بود که شهر آخرین جامعه است. این که ستم سن ایشون میگه جامعه که سرانجام از فرام آمدن چندین دهکده پدید میاد شهر نام دارد، که میتوان گفت که از لحاظ توانایی برآورد نیازهای خیش یا اتکا به ذات به غایت کمال رسیده است. یعنی کاملترین جامعه رو میدونه. به نظر ارسطو شهر کاملترین جامعه است. یا دقیقتر بگوییم اگر پیدایی شهر بحر زیستن است، ببخشید، پیدایی شهر برای بهتر زیستن است، یعنی بهترین زیست فقط در شهر میکنم بازیم. از این رو هر شهری چون نمودار کمال جوامعی است که به حکم طبیعت موجودن، خود نیز به حکم طبیعت وجود دارد. حالا این بحث فلسفه ایشون میشه که دیگه بارده. ایشون معتقده که کاملترین جامعه جامعه شهره و انسان در شهر میتونه به کمال خودش برسه. یعنی در شهر شما میتونید به خیر برین برسید. ایشون در آخر میگه که در شهر انسان به اتکای به ذات و غایت برین که خیر هست میرسه. یعنی شما میتونید در شهر به غایی ترین هدفتون، کمال ترین هدفتون برسید. اما ما از درمیان اندیشمندان مسلمان رو نداریم. درمیان اندیشمندان مسلمان فارابی معتقد هست که شهر کامل ترین جامعه است، ولی اولین کامل ترین جامعه است، نه اینکه آخرینش. فارابی معتقد است شهر تازه اولین جامعه کامل هست که میتونه به طور نسبی نیازهای انسان رو برآورده بکنه، ولی جامعه کامل تر از شهر ما داریم به نام ملت یا امت. فارابی معتقد هست که شهر کامل ترین جامعه نیست، یک اولین جامعه کامل هست که میتونه نیازهای انسان رو برآورده بکنه. مثلا در کتاب آراء المدینه فاضله صفحه 253 ایشون اینجوری میگه، میگه اجتماعات بعضی کاملن بعضی غیر کامل. فارابی اجتماعات کامل سه تا هستن که عظما، وسطا و صغرا. ببینید اجتماعات کامل ایشون سه تا میدونه، تنها شهر نمیدونه. اجتماعات عظما عبارت است از اجتماعات همه جماعات بود در قسمت معموره زمین. این دیگه برید مطالعه کتابش مطالعه بفهمید، صفحه 253. و اجتماع وسطا عبارت است از اجتماع امتی بود در جزی از قسمت معموره زمین. و اجتماع صغرا عبارت است از اجتماع مردم یک مدینه بود. یعنی ایشون شهر رو اجتماع صغرا میدونه، نه اجتماع عظما و نه اجتماع وسطا. در کتاب سیاست مدنی هم بر صفحه 137 همینجوری دوباره تعریف میکنه، میگه جماعت ها دو دسته تقسیم میشن، ناقص و کامل. کامل به سه دسته تقسیم میشه: یک ملت یا امه، دو یک شهر، دو ملت، سه جماعت عظما. ایشون میگه ما امروز میگیم جامعه بین الملل. فارابی جامعه بین الملل میگه جامعه عظما یعنی همه انسان های روی زمین روی خشکی، جامعه شهر رو میگه جامعه ملت، رو میگه جامعه وسطا، و جامعه شهر رو میگه جامعه صغرا. این سه نوع جامعه، جامعه کامل هستن. اینا جسه ناقص هستن، جزء جامعه ناقص هستن. خب بر اساس این تقسیم بندی ما به این رسیدیم که تمام جوامع رو باید جز جامعه سیاسی حساب کنیم دیگه. در صورتی که ما اول بحث خدمتتون عرض کردیم که دنبال نمونه سازی هستیم، الگویابی هستیم، میخواد یک جامعه رو الگو انتخاب بکنه که سیاست رو در این جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم، بعد این قوانینش رو عام کنیم. اما اگر بنابراین باشه که ما عرض کنم که جامعه الگو پیدا کنیم، چه خواهد شد؟ ارسطو راه حل دست میده. ارسطو میگه راه حل میدونی چیه؟ راه حل اینه که شما برای اینکه جامعه سیاسی کامل رو پیدا بکنی اینه که به تعریف از سیاست بکنید. تعریف از سیاست کردید، ببینید در کدام یک از این دوتا از اینا وجود داره، اون جامعه جامعه سیاسی کامله. تعریفی که ارسطو از سیاست میکنه، سیاست یعنی تأمین کمال و سعادت انسانی. سیاست یعنی تأمین کمال و سعادت انسانی. خب با این تعریف اگه ما بخوایم جامعه نمونه‌مون رو به دست بیاریم، چه جامعه خواهد بود؟ احسن، جامعه شهر خواهد بود. چون ایشون معتقده که جامعه شهر هست که انسان رو به سعادت و کمالش خواهد رسوند. پس اگه بنابراین باشه ما جامعه عالی سیاسی، جامعه نمونه سیاسی انتخاب بکنیم، خب باید بریم سراغ شهر. و اگه در شهر هر قوانینی رو یافتیم در سیاست، اون قوانین شامل قوانین کلی هست و قابل انطباق با جوامع قبل از خودش، یعنی خانواده و کوی و محله خواهد بود. اما اگر دید فارابی بخوایم نسبت به مسئله توجه بکنیم، فارابی معتقد نیست قوانینی که در شهر یافتیم قوانین کامله. چرا؟ چون اولین جامعه است. فارابی معتقد است نخستین گام برای کمال شهره، اما کاملترین گام نیست. ایشون معتقده که انسان به طور متوسط باید در ملت یا امت به کمال برسه. سوال بسیار جالبی است. آخر بس خدمتون میگم. بعد فرمونه که نقش مکان و زمان رو در این چه میدونید؟ مقصود بافت اجتماعیه، نوع جامعه. تکامل اجتماعی منظورتون از کردم بافت اجتماعی که از کردم منظور همینه. بله نه میتونست یا بوده. یا ممکن بود بوده. یعنی تمام نیازهای خودش رو برآورده میکرد؟ نه نه دی. این متوانه باید تمامش رو برآورده بکنه. اصلا در دولت شهر یونان مردم آتن نیازی به اولاد فرنگی یا فکری یا اقتصادی، نیازی به آتن به اسپارت نداشتن. خب حالا اجازه بدیم من میرسیم جلو دیگه از من. فارابی اگه با دید ارسطو، من به این مطلب نرسم کاملا، اگه با دید ارسطو ما به توجه کنیم، با توجه به اینکه ارسطو در یونان باستان زندگی میکرد و شهر هم اون موقع کامل‌ترین جامعه بود، علاوه برآورده سطح فرهنگی اقتصادی، بنابراین شهر جامعه نمونه بود. اما فارابی به این معتقد نیست. فارابی در محیط دیگری زندگی میکرد. فارابی در خاورمیانه زندگی میکرد. خاورمیانه مثل یونان زمان فارابی جزیره نبود، تکه تکه نبود، کل خاورمیانه یک شاه داشت. بنابراین ایشون به این رسید که شهر نمیتونه جامعه کامل باشه، انسان میتونه به صورت قوم و ملت به صورت جامعه کامل باشه. شما نمی‌نویسی؟ بنویسه داشتون دوست بفهمید. بله؟ خب بفهمید که اینا داشتون بنویسی بهتر. اینا الان آخر ساعت انشاءالله میپرسیم میبینیم کیا مینوشتن. حتما خبراشم شنیدید که امروز دشت شاشید. بعد فارابی میگه که نخست، این جمله فارابیه، جمله که فارابی روش تاکید داره، میگه خیر افضل و کمال نهایی نخست به وسیله اجتماع مدنی حاصل آید، نخست، و نه اجتماعی که کمتر و ناقصتر از آن بود. یعنی شهر، تکرار کنم، خیر افضل و کمال نهایی نخست به وسیله اجتماع مدنی حاصل آید و نه اجتماعی که کمتر و ناقصتر از آن بود. فارابی معتقد است که شهر اولین گامی است در اجتماع انسانی که انسان رو میتونه به کمال برسونه، اما آخرین گام نیست. انسان در روستا به هیچ وجه، در همون دوران هم که برادر معاینت جزاد اشاره میفرمایند، در هیچ روستا نداشتید که تمام نیازهای اقتصادی، علمی، فرهنگی، امنیتی خودش رو تامین بکنه. شهر داشتیم، شما در دولت شهر یونان داشتیم دیگه. نه الان شما نه. ولی چه؟